بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فأفوض امری الى الله، ان الله بصیر بالعباد. وكشبه المعنوي بأن يكون الاسم متضمنا معنى من معاني الحروف، معنى من معاني الحروف. خب انا بفرمان عزیزان به بحث امروز، بحث در مطلب دوم، بیان شباهت های سلام علیکم اسماء به حروف بود. شباهت وضعی رو عرض کردیم، شباهت معنوی رو محضر شما عرض بکنم. در دو نکته برای دوستان توضیح دادیم و عرض کردیم شباهت معنوی رو ایشون می فرمایند جاییست که اسم متضمن معنای حرفی باشد، یعنی اسمی در کنار معنای مستقلی که داره، یکی از اجزای معنویش معنای حرفی و غیر مستقل باشه، متضمن باشد یک معنای غیر مستقل حرفی، معنایی که نیاز داره به منشأ انتزاع. محضر شما عرض بخونم و برای فهمش محتاج به ضم ضمیمه. در بعضی از مثال ها هم توضیح دادیم، پیاده کردیم، به نظر دیگه جای معطلی نباشه. اما نکته سوم در شباهت معنوی می فرماین سواء وضع لذالک المعنا حرف ام لا. ما گفتیم شباهت معنوی آن است که اسم متضمن معنای حرفی باشه. می فرماید این مطلب مطلقه، با توجه به توضیحاتی هم که ما عرض کردیم روشن شد، بحث روی لفظ نیست، لذا تفاوتی نمی کنه که این معنای حرفی که اسم مورد نظر ما متضمن این معناست، برای این معنای حرفی لفظی وضع شده باشد، حرفی وضع شده باشد یا نه. البته که معنا حرفی طبیعتا حقش اینه که براش یک حرفی هم وضع بشه، چون حروف هم که ما رو منتقل میکنن و وضع شده ان برای اینکه معنای حرفی رو منتقل بکنن، ما رو به این معنا منتقل میکنن. لکن ممکنه ما معانی حرفی داشته باشیم که براشون حرفی هم وضع نشده باشه. خب خیلی از حروف میدونید، خیلی از معانی حرفی براشون حروف وضع شدن، اما مثلا اشاره‌ای که در اسم اشاره است، اون معنای حرفی که در اسم اشاره است که دیروز توضیح دادیم، برای اون معنای حرفی ما لفظ حرفی وضع شده نداریم. خب این اشکالی نداره، عرض کردیم مهم اون محتوای معنوی است که معنای ربطی وجود داشته باشه که به عنوان معنای حرفی مطرحه. خب پس نکته سوم هم که ایشون مطرح کردن روشن شد. این دو سه تا رو بخوانیم تا برسیم به نکته بعدی. می‌فرمان و کشبه المعنوی، حالا با توجه به عرائض و توضیحات دیروز که اصلا دوستان مطالعه و مباحثه کردن، با اون نگاه عبارت رو دقت کنن ببینن، خب طبیعتا روشن به نظر میرسه. و مانند شباهت معنوی توضیح میدن به ان یکون الاسم، به این که اسم است اما متضمنا معنا من معان الحروف. متضمن است این اسم، متضمن است یعنی جزء معناشه، دلالت تضمنی اینه دیگه، یعنی علاوه بر این که معنای اسمی دارد، متضمن از معنایی از معانی حروف رو، یعنی معنای ربطی را. سواء وضع لذلک المعنا حرف ام لا، مساوی است که وضع شده باشد برای این معنا، یعنی معنای حرفی، حرفی یه لفظ حرفی هم وضع شده باشه یا نه. فل اولو کما فی متا، فل اول یعنی که بله جایی که وضعه، این معنای حرفی میخوان مثال بزنن، اسمی متضمن این معنای حرفی باشد، برای این معنای حرفی هم حرف وضع کرده باشیم. فل اولو کما فی متا، مثل متا، فا انه هستمون، این متا اسم است و بنیت مبنی شده. چرا مبنی شده؟ لتضمنها معنا ان شرطیه. تعبیر ایشون دوچار مشکل نیست، اما رساتر چی بود؟ ایشون میگفت لتضمنها معنا شرطیه که وضعه لذلك المعنا، بله ان شرطیه. وقتی میگیم تضمنش معنای ان شرطی، باز یه مقدار از اون واقعیت در ظاهر چون داریم برای دوستان بحث میکنیم شاید ذهنشون از این دور بشه، باز خود ان، لفظ ان پر رنگ بشه. نه، لفظ ان مهم نیست، لذا ایشون میگه معنای ان شرطی، معنای ان شرطی. لذا عرض کردم عبارت به چهار مشکل نیست، اما اونجوری شاید رساتر بود. لتضمنها، به خاطر تضمن این متا که فرض داریم این متای شرطیه باشد، معنای این شرطیه. یا بگید لتضمنها معنا همزه الاستفهام، اگر متا چه متایی باشه؟ استفهامیه باشن. معنای شرطیت، معنای استفهام، دیروز توضیح دادیم اینا معانی ربطی هم که وضع برای این معانی هست این و همزه. رسانی جایی که معنای حرفی یک اسم متضمن این معناست، اما برای این معنای حرفی ما حرفی وضع نکردیم. کما فی هنا، حالا ما به هازا مثال زدیم، ایشون به هنا مثال میزنه. فا انه هستمون، این هنا اسم است و بنیت، این کلمه هنا اسم است و بنیت مبنی شده لتضمنها معنا الاشاره. چرا؟ چون متضمن معنای چیه؟ معنای اشاره. اشاره همون رابطه که دیروز عرض میکردم تو قلم مثال میزدیم، رابطه در مقابل من قرار گرفتن این قلم، رابطه محضر شما عرض بکنم در مقابل بودن این مکان خاص، رابطه که من با این مکان برقرار میکنم میشه هنا دیگه، هنا اشاره مکانه. فا انهست من و بنیت لتضمنها معنا الاشاره الذي كان من حقه ان يوضع له حرف، که بود از حق این معنا که وضع بشه برای این معنا حرف، وضع نشده اما از خارج اشاره کردم، حقش بود ما یک حرفی براش وضع کنیم. چرا؟ چون حروف هم که معانی ربطی رو ما منتقل میکنن دیگه، با یه معنای ربطی وجود داره مستعمل است، اما حرفی براش وضع نشده، خب مناسب بود این حرف براش وضع بشود. مثلا لانه کل خطاب، چون این اشاره مثل خطابه دیگه، چون ما برای خطاب معنای حرفی وضع میکنیم که معنای حرفی حرف وضع کرده ایم، مثلا در ذالکه یا همین هنا میگید هنا که، میگن این کافه کافیه، مثلا کافه خطابه، ذالکه کافش کافه خطاب است، تلکه کافش کافه خطاب است. والکن الذی لمتننی فیه، خب اون رابطه رو مشخص میکنه که با چه مخاطبهایی وجود داره دیگه. خب اینجا وضع شده، اشاره هم مناسب بود که وضع بشه، اما وضع نشده. خب این که مشکلی مشکل اساسی بحث وارد و ایجاد نمی کنه. و انما اعرنا سلامتی بفرستن دوستان، عبارت مال دیروز بود ولی خب گذاشتیم امروز خوندیم که این را عجله ازش دور بشه دیگه. بفرمایید همین مرادشه دیگه، ایشون همینه، معنای از معانی حروف،
چون این دو قبل بودن با اون میتونه درست کنه با اون مثلا مستر جدی
متضمنا معنا حرفی مثلا، خب مناسب بودن. خب میگم بالاخره تعبیرشون نادرست نیست. نقطه بعدی این که اسماء اشاره به خاطر شباهت معنوی به حروف مبنی شدن، بحثش رو کردیم. لیکن می فرماین مسلاهای از اسماء اشاره معرب هم. دیروز دوستان می گفتن شباهت معنوی می تونه معارض داشته باشه، خارج کلاس سوال شد این مثل هست، حد کردیم بله فردا می گیم موردش رو. مسلاهای از اسماء اشاره زانه و زینه، تانه و تینه، اینها معرب هم. چرا؟ البته طبق نظری دیگه دوستان می دانن درش اختلاف دیگه، ایشون اشاره نکردن. بنظر شما عرض میکنم بعضی ها اینا رو هم مبنی میدونن، اشتباه نکنن. مرحوم شیخ بهادر صمدیه میگن نه اینا هم مبنی هستن، فقط فرقش اینه که در حالت رفعی زانه و تانه الف با الف استعمال میشن، زینه و تینه مثلا بایست، اینا اثرات نیستن که اعراب بیانن، در موضع این اعراب استعمال میشن. بیانی دارن قائلین خب شاید خیلی مذاق دوستان مثل مذاق ما خوش نیاد این هست. الا این حال این خب ایشون می فرمان که معرضه، اما چرا معرضه؟ جناب سویتی می فرماید علت اعراب در این موارد اینه که شباهت مثناها به حروف شباهت مدنی نیست. اما قبلا گفتیم شباهتی باعث بناء می شود که مدنی باشه. مدنی باشه یعنی که معارض نداشته باشه، در حالی که در مثناها ما معارض داریم. معارض چیه؟ بله خود مثنا بودن. دقت می‌کنید؟ حالا یه تعبیر مناسب‌تری بکنیم، بگیم الحاق علامت مثنا به اینها. حالا فرق این دو تعبیر رو مثلا تو این جلسه یا جلسه بعد عمری باشه کم کم دوستان متوجه میشن. الحاق علامت مثنا به اینها، خود الحاق علامت مثنا میگن باعث معارضه میشه. مثنا علامت مثنا علامت محضر شما عرض میکنم تثنیه از اختصاصات اسماه، چون از اختصاصات اسماء است با شباهت حرفی اینها معارضه میکنه. به همین خاطر اینها از اصل خودشون که اعرابن دور نمیشن و باعث میشن که معرب استعمال بشن. خب این از به تعبیر ان قلت و قلته اول ما که چرا مثناها معربن توضیح داریم. یه نکته هم تو پرانتز عرض کنم، این یک ان قلت و قلته دیگری خودش، ولی ما در بحث بعدی عرض کنیم که شاید همین امروز هم برسیم میزنیم اونجا، خودشون هم یه اشاره‌ای داره اونجا. ممکنه دوستان بگفتن اگر مثناها شباهتشون به حرف غیر مدنی، خب جمعش هم همینطوره، درسته؟ ما تو جمعش هم باید همین حرف رو بزنیم، جمع هم از اختصاصات اسماء دیگه، جمع از اختصاصات اسماء. خب اینو ما یه پاسخ عرض به خدمت شما دست به نقد بدیم به دوستان. یه پاسخ دیگری داره، پاسخی که در موصولات ما میدیم نسبت به اینجا ممکنه جاری باشه، بذار اونو میذاریم برای بعد. پاسخ اولیش همینیست که الان تعبیری کردم، عرض کردم مثنا نگید، چی بگید؟ الحاق علامت تثنیه بگید. خب ما در جمعهای از اسماء اشاره علامت جمع داریم یا نداریم؟ بله نداریم دیگه. واونون یا اونون نداریم. میگید مثلا اولائه، ها اولائه یا اولائه یا اولائکه و مشتقاتش و استعمالات دیگرش. خب اینا هیچ کدام علامت جمع ندارن، لذا معارضه ای هم نمی کنه. این علامت جمع عرض کردم روشن میشه که ما چرا عنایت داریم بهش، به خاطر بیانی است که در یکی از این مباحث مطرح خواهد شد، اونجا بیشتر روشن میشه. من دوستان ان قلت یه اشکال جواب دیگر عرض کنیم که مستقیما هم در کتاب منعکس نشده اما قابل توجهه، ظاهرا همینجا هم این نقطه‌ای که عرض کردم بیشتر روشن بشه برای دوستان. بله فضاش همینجا. اگر تثنیه و اضافه کنن دوستان جمع از اختصاصات اسماء و با شباهت حرفی معارضه میکنه، با بناء معارضه میکنه، و لذا شما میگید مصنع های از اسماء اشاره معربند. خوب دقت کنم دوستان، این حتما در مباحث بعدی از اینجا نگیم سوال ایجاد خواهد شد و براتون اذیت خواهد کرد. دوستان دقت کنم، پس چرا مصنع و جمع از منادا در مواردی که مبنی است، اسم لای نفی جنس در مواردی که مبنی است معرب نشدند؟ شما چی میگید؟ میگید یا زیدانه، درسته؟ میگید لا رجلینه. بعد این زیدان و رجلین در این استعمالات رو معرب میدانید یا مبنی میدانید؟ بله؟ مبنی میدونید دیگه. خاطرم نیست الان کسی گفته باشه معرب، حالا ممکنه نظری داشته باشید. تقریبا همه این مواقع هم وقتی نگاه میکنم اینه اختلاف هست برش. میگن آقا اون مبنی است. خود جناب سیوطی که اینجا میفرماید زانه و تینه، زانه و تانه، زینه و تینه معرب هستن، اونجا زیدان و رجلین رو معرب میدانه. بگید یا زیدون معرب مبنی میدانه. خب چطور شد اونجا مصنع بودن معارضه نکرد، اینجا مصنع بودن معارضه کرده؟ بله؟ یعنی چی ندا هم هست؟ کجا منادا واقع شده؟ خب حالا تو مصنع مثال بزنیم، تو جمعشان همینطوره. ایشون گفتن حازانه چرا معربه؟ چون شباهتش به حد معارضه میکنه با مصنع بودنش. خب ما میگیم یا زیدانه هم اون علت بنا ایشان اونجا مطرح میکنن، علت بنایی که در اونجا مطرح میکنن این معارضه بکند با کی؟ با مصنع بودنش. چرا اونجا معارضه نمی کنه اینجا معارضه می کنه؟ چرا اونجا معرب نیست اینجا معرب است؟
شباهت دیگه اون نداره؟
نه
فقط معنی
نه، همون یه شباهتی که و هر شباهت هم داشته باشه معارضه می کنه دیگه. هر شباهت هم داشته باشه خود دیگه باید معارضه کنه باش. خب چه خصوصیتی داره؟
جایگاه
مرادتون چی از این که بنا عارضی است؟
جایگاه
برعکس اینجا، چون شما میگید زاد کلمه اینجا مبنی است، اینجا که باید معارضه قوی تر به طلبه. اون زید بنده خدا خلقتش اعراب معرب خلق شد، معرب خلق شد دیگه، درسته؟ لذا تمکنش در اعراب باید قوی تر باشه، باید اندک چیزی بیاد اون رو در اعراب نگه داره. مصنع بودن کم چیزی نیست، از اختصاصات مهم اسماءه، اونو باید در معرب بودن نگه داره. اونجا میگید مبنی با اینکه خلقتش معربه، اینجا حازا خلقتش بناه، مبنی خلق شده است. تو مفرد اینجوریه دیگه، اما تو مصنع شما میگید معارضه کرد، هستی اون ذاتش رو از دست داد. حالا تا تعبیر شما دارم استفاده میکنم، یعنی میخوام میگم عرض شما که باید عکس ثابت کنه، فرمای شما باید عکس ثابت کنه، درسته؟ یعنی چی؟
این کاری به اون موردی که اونجا میاد نداریم.
چرا دیگه کار داریم دیگه؟ کلا بله درست، این تفاوت رو داره، اما این تفاوت تأثیرش چیه؟ میگن فرق باید فارغ باشه.
مثلا این چیزی بیاد معارضه کنه با همین چیزه، با همون منادا بودنش یا با اسم لای نفی جنس بودن لا از عمل بندازه، اونجا مبنی بودن میتونه درش بیاره.
چرا؟ این همه مصادره است، شما دارید ادعا میکنید. این حالا سر هم وقتون رو میتونید کلا بذارید سر ما که نمیتونید. حالا کاری نداریم، بحث دارن آقای اونجا دیگه، میگن مثلا ترکیب میشه حالا اون ترکیب بحثش چیه؟ به ترکیب ما یه اشارات خواهیم کرد، ولی دیگه وارد اون نکنید، ما رو که از اصل بحث بخواهیم فاصله بیافتیم، چون عبارت هم نداریم دیگه. محضر دوستان عرض بکنم بیان آقایون اینه، دقت کنم بینم بیان خوبیه. آقایون میگن اگر یک جایی مفرد قبل از الحاق علامت تثنیه و جمع شباهت به حرف درش موجود باشه، قبل از این که علامت تثنیه و جمع بیاد شباهت وجود داره مبنی باشه، بعد علامت میاد به این لفظ مفرد شبیه به حرف مبنی ملحق میشه، در اینجا الحاق علامت باعث معارضه میشه. لفظ مفرد شما مبنی شباهت داره، مثل زای اسم اشاره، هازا مفرده شباهت داره مبنی هم شده، بعد شما به این زا علامت مثنا رو عارض میکنید، تارع میکنید، اینجا میگن باعث معارضه میشه. اما اگر عکس این قضیه باشه، شباهت و علت بنا بر اسم، شباهت و علت بنا بیاد سراغ اسمی که اون اسم دارای علامت تثنیه و جمعه، نمیدونم دوستان ظرافت قضیه رو دقت میکنن یا نه، علت بنا بیاد عارض بشود بر اسمی که اون اسم دارای علامت تثنیه و جمعه، اینجا میگن علامت معارضه نمیکنه. یعنی که این تعبیر دارن آقایون، اصل این تعبیر مناسبی است، جای مشابه هم انسان میتونه استفاده کنه. میگن انتاری، تار یعنی عارض، انتاری یوزیلو، انتاری میگه تاره یوزیلو حکمل مقروب به علی، اون چیزی که عارض میشه حکم مقروب علی رو زائل میکنه. نگاه کنید، شما میخواید زا رو، الان زا اسم اشاره شبیه به حرف دوستان میفهمن و چیه؟ مبنی. این زای مبنی رو میخواد به علاوه علامت مثنا کنید به چی؟ زانه، یعنی علامت مثنا عارض شده بر مبنی، علامت مثنا اومده سراغ مبنی، علامت مثنا عارض بشه بر مبنی، حکم مکروه کنه علیه که بنابراین چیکار میکنه؟ زائل میکنه. اما عکسش در منادا چطوره؟ شما یازده ای دو رو میسازید بعد مثناش میکنید، دیگه معنا نداره که، دقت میکنید؟ بذار میگن منادا واقع شدن، شما وقتی میخواید مثنا رو منادا واقع کنید، زیدون مثنا بسته میشه، میشه چی؟ میشه زیدان، میشه زیدان، بعد منادا قرار میدید میشه یا زیدان. من یه سوال از دوستان بکنم، یا زیدان چه نوع منادایه؟ منادای مفرده، مفرد که اونجا میگیم در مقابل مرکب اضافی شده اضافی است دیگه، درسته؟ مضاف شده مضاف، بگم مفرد شامل مثنا میشه. منادای مفرد بلند فرمان دوستان، منادای مفرد بلندتر بگم، منادای مفرد نیست، منادای مفرد معرفه، این منادای نکره مقصود است، اینو باید در جای خودش عرض کنیم، این منادا منادای نکره مقصود است. دوستان فکر میکنن یا رجو لینه حالا اون دلیل مقصود است، یا رجلانه نکره مقصود است، اما یا زیدانه نکره مقصوده میتونم که این رو مورد نکره مقصود است، چون معلم وقتی میخواد مصنع بشه ازش قصد چی میشه؟ تو نظر معروف اینه، بیان دیگه هم دارن آقایون. نظر معروف آقایون اینه که اگر شما بخواید یک علمی رو مسمی کنید، باید قصد تنفیر بکنید ازش، بگید مراد از زید مسمی به زید هست، باید مسمی کنید. و الان یک علم شخصی جزئی که معنی رو مسمی بشه، زید مثلا نام ایشونه، این زیدی که نامشونه که معنی رو مسمی بشه، چون که دوتا نمیشه که زیدان، یعنی دو نفر که نامشون زید. لذا معمولا زیدان نفس مسمی میشه بر سر چی میاد؟ علی سلام. میخوام بگم این دو زید معروف، این علی سلام علی سلام تعریفه. اگر نه علم بودن معروف بودن که ما دیگه نیاز به برام نداشت. شما اینا رو در ذهن خودت ما عرض خواهید کرد. لذا زیدان میشه زیدان، مسمی شده اسم معرض. بعد اسم مسمای معرض در جایگاه قرار گرفته که اقتضاء بنا وجود داره. اینجا چی بر چی عارض شد؟ آیا بنا بر علم بر مسمى عارض شد و مسمى بر بنا؟ بنا بر مسمى عارض شد. اینجا میگن باعث معارضه نیست، مسمى و علامه تسمیه نمیتونه معارضه بکنه. علتش محضر شما عرض بکنم که این بیان شده. خب این از محضر دوستان عرض کنم نکته ظاهرن چهارم، حالا ما نکته پنجم ظاهرن یاد داشت کردیم ولی ظاهرن نکته چهارم باشه. عبارت دقیقه فرمان و انما اوهر نزانه و تانه. چرا؟ و انما اوهر نزانه و تانه لأن شده الحرف شباهت به هر آرزه ما یقتزل اراده، معارضه میکنه این شباهت به حرف را اون چیزی که اقتضای اعراب داره. آرز تاری معارضه می کند و هوت تصنیت اللتی هی من خصائص الاسما. و هوت این اون چیزی که اقتضای اعراب داره تصنیت که از خصائص اسما هست. سلام علیکم. سومی شباهت، شباهت استعمالی. یه مدار با سرازیری عبارت شباهت استعمالی یعنی اسم شباهت داشته باشد به بسیاری از حروف در این که عامل هستند اما معمول واقع نمیشن. دوستان میدونن بعضی از حروف عامل غیر معمول هم. مثل چی؟ حروف جاره، حروف ناصب، حروف جازم، اینا عامل غیر معمولند. اگر اسمی در این خصوصیت شبیه به حرف بشه میگن شباهت استعمالی پیدا کرده. مثال معروف در این مورد چیه؟ احسنتم، اسماء افعال. البته ایشون میفرمان علل ارجح، چون میگن ارجح ما این توضیحی باید بدیم. علل ارجح چرا میگه علل ارجح؟ در مثل حیها تزیدون، در مثل حیها تزیدون قبول دقت فرمانستان. برای ترکیب این عبارت ما چند نظریه داریم که متاسفانه دوستان باب دوم مغنی رو نمی کنم دیگه، درسته؟ اوائل اون باب یه اشاراتی داره ایشون، حتی باز به این تفصیلی هم که الان داریم اشاره میکنیم هر سه نظر ظاهرا نباشه اونجا. بعضی ها میگن حیه ها تا ترکیب اول، حیه ها تا اسم فعلش، اینا یک عنوان میدونن. مثل اینکه شما میگید قامه زیدان، قامه چیه؟ فعل داری، این عنوان رو میگن لازم نیست بهش بدیم دیگه. این هم اسم فعله که لا محل له من الاعراب، در این اسم فعل محل اعرابی وجود نداره. زیدان هم فاعل، زیدان هم فاعل است. حالا اینجا آیا جمله اسمیه است یا جمله فعلیه است؟ این اول باب ثانیه مغنی اونجا از اینجا توجه بشه دیگه. مثلا حیات زیدان و انصار اینها فعلیان اسمیان، چون اثرات فعلی و اسمیان فرق می کنه دیگه. دوم حیات زیدان اون واقعی تقریبا اسمیه باشن، نظر دوم اینه که حیات هم مبتدا محلا مرفوع عامل ابتدائیت درش عمل کرده. بعد زید اون رو تنظیمش بدیم. بله زید اون رو چی بگیم؟ بله فائل جانشین خبر بگیم قدمتت به خبر فائل که ما رو میگه از خبر بینی آزوز رو مگر نمیگیم اقائمان از زیدان فائل که ما رو از خبر بینی آزوز میکنه. این همونه دیگه فائل که ما رو از خبر بینی آزوز میکنه. سوم میگن حیات از زیدان حیات رو در نظر سوم مسئول مطلق میکنن محلا منصوب زید هم فاعلش بذار طبقه این بگم ممکنه ما بگیم مثلا حیاته مثلا اسم فعلا نیست اصلا این تعبیر هم اینجا امکان پذیر هست. حالا به حواسیش کاری نداریم. ایشون که میفرمایند اسماء افعال شباهت استعمالی دارن به حروف طبق چه نظری میگن؟ تو کدوم ترکیب؟ ترکیب اول که عاملی درش عمل نکرده دیگه خودش عامل است تو حرکت ترکیب عامله. اما غیر معمول تو کدوم ترکیب معمول نیست؟ فقط ترکیب اول دیگه از این جهت که واحد استعمالی دارد. عبارت رو دقت بفرمایید و کشبه الاستعمالی مانند شباهت استعمالی به ایل زم طریقتا من طرائق الحروف این که ملازم باشد با طریقه از طریقه های حروف استعمالی از استعمالات حروف کمیا بطن لهو عمل فعله فعل عمل بلا حصول تأثیر فیه به عاملن کما فی اسماء الافعال مثل نیابت لهو یعنی نیابت چیز این اسم از فعل در عمل بکند بلا حصول تأثیر اما قبول عمل نکنه تأثیر دیگه یعنی قبول اثر اثر نگذارد فیه در این عاملی مثل اسماء افعال فإنها این اسماء افعال عاملتون ترکیب اول تو فاعل عمل کرده اما غیر معمولتن علی الارجح ولی معمول نیست معمول نبودنش علی الارجح یعنی طبق نظر دوم و سوم که میگن معموله رو قبول نداریم. و کفتقارن این کفتقارن یا همون کلن کشبه الاستعمالی کفتقارن همه این کاف ها عطب کجا عطب اون کشبه الوضعیه دیگه کشبه المعنوی عطب کشبه الوضعی کشبه الاستعمالی عطب باز کشبه الوضعی کفتقارن هم عطب اون بالا همه این عطب اون بالا بله کشبه الوضعی همه عطب اون بالا هستن. و کفتقارن چهارمین شباهت افتقاری دوستان دقت کنم که نوان این بحث حروف برای افاده معنا غالبا محتاج به جمله هست تعبیری که مثل عباس حسن مثل سبان اینا دارن برای افاده معنا غالبا محتاج هستن به جمله. چرا؟ چون حروف غالبا کارشون رساندن معنای افعال و شبه افعال و اسماه خب اینم در ساختار جمله محقق میشه دیگه لذا اگر یک اسمی در این جهت بیاد شبیه به حرف بشه در افتقار به جمله پس حرف غالبا برای افاده معناش نیاز به چی داره؟ نیاز به جمله داره. حروف جار، حروف دیگر اگر جمله و ساختاری نباشه معناشون رو نمیتونن افاده بکنن. اگر اسمی در این جهت شبیه به حرف باشه این چه معنی؟ پس سماعت افتقاری چی شد؟ با دقت بیشتری عرض کنیم، یعنی اسم نیاز به جمله داشته باشد، نیاز اصلی و دائم، به طور نیاز اصلی و دائم. خب اولا عرض کردیم نیاز داشته باشه به جمله، درسته؟ چی رو خارج میکنه؟ نیاز به غیر جمله رو دیگه. شما در باب الاضافه این سلام خواهید خون، بعضی از الفاظ هستن دائم الاضافه، اما دائم الاضافه به چی هست؟ به مفرد هست. کلماتی مثل سبحانه دائما باید اضافه بشه یه مفردی که معناش روشن بشه. کلون بعضون، الفاظی مثل کل و بعض، اینا دائما اضافه به مفرد هست، لذا دائما نیاز دارن به مفرد، اما این باعث بنا نمیشه، افتقار به جمله باعث میشود. البته یه رگه هایی تو پرانتز، یکی میگم تو پرانتز با اصل بحث جدا کنم دوستان خلط نشه، یه رگه هایی از عبارات بعضی ها به دست میاد، حالا اون موقع توجه نداشتن یا میخواستن نکته ای القا بکنن که افتقار به جمله هم لازم نیست. مثلا مرحوم سید در حدائق ایشون جالبه، اون ابتدایی که میخواد تعریف کنه شباهت افتقاری رو همین طور تعریف میکنه، میگه نیاز به جمله نیاز اصلی. بعد پایین میاد چی میگه؟ یعنی ذهن شما یه نکته بگیم که دیگه بعد تکرار نکنیم. میاد چی میگه؟ میخواستیم آخر بحث بگیم این شباهتی که ما عرض کردیم، ایشون میفرماید که گاهی ممکنه با هم جمع بشن، اشکالی نداره. مثلا علت بنا در یک اسم بیش از یک شباهت باشه. مثال میزنه به ضمائر، میگه ضمیر رو نگاه کنید، ضمیر شباهت چی داره؟ شباهت افتقاری داره، شباهت معنوی داره. حالا افتقاری رو کشون میگه بذارید بعد کنم، شباهت معنوی داره که ما دیروز توضیح دادیم که ضمائر شباهت چی دارن به حروف؟ شباهت معنوی دارن، متضمن معنای حرفی هست. شباهت وضعی هم داره، خیلی از ضمائر میدونید یک حرفی و دو حرفی هم دیگه، حتی چون اونجا تعبیر داره ما بیش از دو حرفی ها رو هم حمله بر یک حرفی و دو حرفی میکنیم. پس شباهت وضعی هم یکی از علت های بناء ضمائره. بعد میگه شباهت افتقاری، میگیم چرا؟ توضیح میده، میگه اگه نمیبینید ضمائر نیاز به چی دارن؟ افتقار به چی دارن؟ به مفسر دارن، به ما یفسره. خب مفسر ضمائر چیه؟ بله؟ میگه جا زیدان و هو ظاهر، این هو به چی برمیگرد؟ مفسرش چیه؟ اون زیده، زیده که مفرده. صدر و زیل عبارت ایشون رو ما این سریشتوری نتونستیم حلش کنیم، فقط حالا ممکنه بگیم ایشون اون پایین میخواستی به توجه بده که دمت نظری هم داریم شاید که بدانید افتقار به جمله که ما بالا گفتیم بعضی هم میگن افتقار به جمله لازم نیست، مثلا ضمائر رو به شباهت افتقاری میگن مبنیه. به مراجعه بکنم دوستان، حالا من به چشم اگه بخوره آدرس هم میدم به دوستان محضر عزیزان، ایشون در اونجا میفرماد که ضمائر شباهت افتقاری دارن، لذا نیاز به جمله خب مثل سبحانه رو خارج میکنه. نیاز اصلی و دائم، نیاز اصلی و دائم چیو خارج میکنه؟ مواردی که بالفعل ممکنه یه اسمی نیاز به جمله داشته باشه اما نیاز اصلی نیست، بعضی تعبیر میکنن نیاز ذاتی نیست، تعبیر میکنن نیاز دائم نیست، همین ها معناش واحده، یکی دیگری رو تفسیر میکنه. مثل چی؟ مثال میزنن مثل، حالا اگه مثال از خارج بزنیم بعد یکی دو مثال که ایشون گفتن، یه باید رو دقت کنیم، هاها یومو یم فعوت فابقینا بله فقه. خب الان یوم اضافه به چی شده؟ اضافه شده به جمله، یوم اضافه شده به جمله، نیاز داره به این جمله دیگه، درسته؟ در این مثال. اما میگن این نیاز، نیاز اصلی نیست، نیاز عارضی است. و انما هو لعارض کونهی مضافن الیها، چون اضافه شده است به این جمله، در این جمله بالفعل نیاز. اما کلمه یوم ذاتن و اساساً نیاز داره به چنین مضافن الیهی، مضافن الیه جمله؟ بله، اصلا مضافن الیه نیاز نداره، چه برسد به این که بگم اصلا باید جمله باشه. چطور است شما میگید هذا یوم مبارکون؟ مگه نمیگید؟ خب اینجا اضافه نکردید به جمله، پس نیازش نیاز ذاتی و اصالی و دائمی نیست. مثال دیگر، نکره موصوفه به جمله، نکره موصوفه به جمله، بعضی از نکرات به جمله وصف میشن. خب اگر ما گفتیم جا امی رجلون یضحکو، ای از حکو رو صفت قرار دادیم برای رجل، شد رجل نکره موصوفه به چی؟ جمله، جمله برای صفت اومد. آیا میتونیم بگیم یه رجل استقاره به جمله پیدا کرد مبنی باید باشه؟ میگیم نه، چون این نیاز، نیاز اصالی و ذاتی و دائمی نیست. رجل نیاز نداره، تو این مورد خاص بله، ما برای تفسیرش اووردیم، نگاه به وصف موصوف بودنش نیاز به صفت داره، به چنین صفتی داره تو این مثال خاص. و الا گاهی ممکنه برای صفت مفرد بیاد، جا رجلون قائمون، راکبون، راهبون، گاهی ممکنه اصلا برای صفت نیاد. لذا این محضر شما عرض بکنم نیاز، نیاز اصلی نیست. دقت کن سویی که یه مثالی میزنه، سر رو بلند کنم دوستان دقت کنم، سویی که میگه برای جماعت استقاری میخواد مثال بزنه، میگه مانند نیاز فاعل به فعل. میبینم دوستان به که باموشون یا نه، مانند نیاز کفتقار فاعل للفعل. این عبارت از جمله عبارات مشکلی است در سیوطی که تا به حال هم حل بله نشده، نیاز فاعل به فعل. چی میخواد بگه ایشون؟ حالا اصلا فرض کنیم درست باشه، من دیدم حالا به بعضی از این نکاتی که ما عرض میکنیم اشاره شده، بعضیش هم اشاره نشده تا باشیم، اما این نکته اساسی رو نمی‌دونم کسی اشاره بکنه. حالا فرضاً این افتقار هم وجود داشته باشه، مگر فاعل مبنی است؟ بله بله، معذرت میخوام، ایشون عارض رو میخواد مطرح بکنه، عروض رو، بس بنایش منتفی، درسته. نیاز فاعل بستر، ایشون میخواد بگه نیاز است اما دائمی و اصالی نیست. خب حالا بنایش رو من درسته بعد کوتاه میام، اینم من الان یه دفعه به ذهنم زد در مقام مثال برای خلاف ایشون مطرح کرده، درسته. اما مشکل داره این مثال، مشکلش چیه؟ آخه ایشون باید یه مثالی بزنه. محضر شما عرض بکنم که همه جهات رو داشته باشه، فقط نیازش اصالی نباشه. اولین مشکلی که این مثال داره اینه که فعل مفرده. حالا این نیاز رو هم ما قبول بکنیم، نیاز فاعل به فعل که نیاز فاعل، نیاز اسم به جمله نیست، نیاز مفرده. شما باید نیاز به جمله مثال بزنید بعد بگید اصالی نیست. ثانیاً اصلاً فاعل محتاج به فعل اصل این استقرار درسته یا نه؟ فاعل محتاج به فعل یا فعل محتاج به فاعله؟ بله؟ من میفهمم به وصف فاعلیت بگیم وصف فاعلیت ملحوظ باشه فعل باید باشد تا وصف فاعلیت بتونه مورد لحاظ باشه. اما عرض به خدمت شما که بالاخره بدون توجه به این نکته کدومی که از این ها که دیگه نیاز داره؟ فعل است که محتاج به فاعل است. فعل محتاج به فاعل، نه فاعل محتاج به فعل. شما زید در نظر بگیرید، آیا زید محتاج به زدن است یا زدن محتاج به زیده؟ تا زید نباشه، تا زننده نباشه که زدن معنا پیدا نمی‌کنه. اما من اینجا هستم که زدن باعث که نباشه، زدن وجود پیدا نمی‌کنه مگر اینکه زننده باشه. این هم به نظر میرسه عکس. خب عبارت دقت کنم دوستان، پاسخ میدم فرصت هست. و کفتقار لهو الى جملتن ان اصلا، مانند افتقار، افتقار برای این اسم به جمله اگر اصلی باشد. کما فی الموصولات، مثال میزنن به موصولها که حالا به نظر جلسه بعد بعد میار عرض کنیم. بخلاف افتقاره الى مفردن، نیاز داشته باشه اسم مفرد. کما فی سبحانه، از افتقار غیر متأصل، افتقار غیر اصلی غیر لازم. و هو العارض، ایشون مثال میزنه برای افتقار عارضی به کجا؟ کفتقار الفاعل للفعل. خب این نیاز به جمله نیست، شما نیاز به جمله مثال بزنید بعد بگید بله عارضی است، اصلی نیست. ثانیا کفتقار الفعل للفاعل، نه کفتقار الفاعل للفعل، فعلا که اسم نیست بخوام بحث بکنیم. والنكره لجمله الصفه، مانند نیاز نکره به جمله صفه که اینا عارضی توضیح دادن. و او عارض اللذانه و اللتانه لما تقدمه، میگید مثناهای از موصولها، موصولها رو گفتید چه وقت استقاری داره، مثال زدیشون چرا مبنی موردند و مبنی نیستن، میگیم شباهتشون مبنی نیست. چرا؟ چون مثنا عارضه میکنه. این توضیحی میخواد، تتمه‌ای داره. من جلسه بعد ان شاء الله عرض می‌کنم. دو سه دقیقه هستن برای پاسخ به سوالات. و سلام علیکم و رحمت الله.